و گفتگو اینجا برنامه بیقاب بینقاب. من محمد قاسمی هستم در خدمت شما در استدیوی برنامه. ما دو نفر از عزیزان و پژوهشگران حوزه صنعت تشریف دارن که جا داره ازشون تشکر بکنم که در برنامه ما حاضر شدن. در همین ابتدا بخشی رو بشنویم و باز میگردیم، هم طرح موضوع مسئله میکنم برای شما شنونده های عزیز و همین که مهمانان و کارشناسان عزیزمون رو خدمت شما معرفی میکنم.
ویترین بازار لوازم خانگی این روزها به جای تولید داخل پر شده از کالای خارجی که به صورت قاچاق و از موادی مختلف وارد می شود.
قاچاق نمیاد. قاچاق هم چرا هستش؟ بازار همه چی همین ال جی سامسون قاچاق هم داره.
اینا گنابه‌ای یا مثلا همون وانه‌ای.
موقعی که میاد اینجا یه جعبه بزرگ اندازه وانت بالاخره یه کانال رسمی اومده.
کلیه مغازه‌ها رو هر کدوم مغازه‌ها رو بری وارداتی هست.
مجبوری که ما جنس قاچاق بفروشیم. هم قیمتش مناسب‌تره. هم بارش هست.
فراوانی قاچاق لوازم خانگی به حدی رسیده که حتی برخی ها برای این محصولات خدمات پس از فروش هم ارائه می کنند.
اینا خدمات هم داره؟
بله خدمات داره، همشون خدمات.
واقعی
خراب بشه تعویض می کنن.
گفته می شود ترانزیت لوازم خانگی از مسیر ایران به دیگر کشورها یکی از راه های قاچاق این محصولات به داخل کشوره.
کالا رو به صورت ترانزیت برای کشورهای دیگه از طریق ایران انجام میدن، بعد وسط کشور جایی که به هر حال از قبل تعبیه کردن این کالاها رو از کانتینرها در میارن، جلوش رو محصول میشینن و عقبش رو آب معدنی و بعد اون کانتینر آب معدنی رو در حقیقت ترانزیت میکنن و کالاهای قاچاق خودشون رو در داخل کشور در بازارها توزیع میکنم.
وقتی عرضه محصولات قاچاق رواج پیدا میکند، کاروبار و فروشندگان لوازم خانگی تقلبی هم سکه میشود.
جنس رو میگیرن یا در همین تهران تو انبارها یا میبرن تو شهرهای مرزی و برندش رو عوض میکنن و برند خارجی میکنن و از طریق اسمس و فضای مجازی به مردم ما میگن که آقا این جنس من آلمانه، این جنس ایتالیاست و اینو میفروشن.
برای شناسه دار کردن کالاها تا به حال طرحهای مختلفی ارائه شده. طرحهای نظیر شبنم و ایران کد که در سالهای گذشته تا حدودی اجرا شد، اما با تغییر دولت اجرای طرحها متوقف شد. حالا شناسه کالا در لوازم خانگی قرار است اجرایی شود، طرحی که همه دستگاه‌های متولی باید پای کار باشند.
رصد بازار لوازم خانگی نشان از افزایش کالای قاچاق دارد، قاچاقی که به گفته فعالان این بازار از مبادی رسمی و غیر رسمی صورت می‌گیرد. به نظر نظارت حلقه مفقوده این روزهای بازار لوازم خانگی است.
شما شنونده برنامه بیقاب بینقاب هستین. همین ابتدا خواهش میکنم که نرم افزار ایران صدا رو نصب بکنید که هر جا هستید بتونید برنامه ما و سایر برنامه های معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران رو بشنوید و نقطه نظرات خودتون رو هم از طریق این اپلیکیشن و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما به سمع و نظر مسئولان برسونید. موضوع امروز ما یک موضوعیه که برای همه جالب و جذاب، مخصوصا کسایی که اخبار قاچاق کالا رو پیگیری میکنن و طرفداران حوزه تولید محصولات لوازم خانگی در داخل کشور و خاصه کسایی که در این قضیه دست اندرکارن و به نحوی تولید کننده هستن و در این حوزه مشغول به کارن و خلاصه صنعت رو از این طریق یاری میکنن. به همین خاطر دعوت کردیم از دو نفر از عزیزان، از اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر، هر دو بزرگوار پژوهشگر حوزه صنعت هستند، جناب آقای مهندس محمد حسین مرادی که خدمتشون سلام عرض می‌کنم و همینطور جناب آقای محمد صالح قمریان که خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنم. آقای مرادی بفرمایید، در خدمت شما هستیم. خیلی خوش آمدید.
به نام خدا خیلی تشکر می‌کنم از شما آقای قاسمی و سلام عرض می‌کنم خدمت شما و و شنوندگان محترم.
زنده باشید. آقای قمریان در خدمت شما هست.
بنده هم به نوبه خودم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همیهنان عزیزم و شما آقای قاسمی و تشکر میکنم از دعوتی که کردید.
سلامت باشین. اینکه گاهی اوقات مهمانای ما بینندگان و شنوندگان رو با هم دیگه اشتباه میگیرن البته اشکالی نداره، خاطر اینکه به صورت نماوا هم ما در حال پخش هستیم و از اون طریق هم میتونن ببینن و بخش هایی از تصاویر این برنامه رو هم از طریق سایت بعضن ما از برنامه‌مون میذاریم که دوستان تماشا بکنن، اشکالی هم نداره. خب آیه مرادی برای ما بفرمایید یا آقای قمریان، با هر کدوم از هر دو بزرگوار میتونیم شروع بکنیم. این قصه قاچاق لوازم خانگی شما در تحقیقات و پژوهش‌هایی که الان انجام دادید، با توجه به اینکه ما سال رونق تولید و سال جهش تولید رو هم پشت سر گذاشتیم، اساساً چقدر این شعارها در میدان مبارزه با قاچاق کالا تحقق پیدا کرده که بخش صنعت داخلیمون جون بگیره و دلش بیاد که کار بکنه؟ بفرمایید آقای قمریان.
عرضم به خدمت شما که بله، موزل قاچاق متاسفانه در بسیاری از صنایع و اموری که در واقع در کشور تولید میشه ما شاهدش هستیم و این موزل همواره وجود داشته، گاهی افت و خیزی داشته، منتها موزلی بوده که همیشه وجود داشته و هیچ وقت به طور کامل قادر نشدیم که اینو حلش بکنیم و به صفر برسونیم.
بله،
در سالهای اخیر یکی از بیشترین در واقع مواردی که قاچاق توش گزارش شده بحث لوازم خانگی بوده که شاید اولویت سوم، در واقع سومین رتبه رو داشته در قاچاق ما بعد از پوشاک و لوازم آرایش بهداشتی و حالا بعضن میگن لوازم قطعات خودرو هم یکی از لوازمیه که پرقاچاق هست، منتها خب تا جایی که بنده اطلاع دارم لوازم خانگی سومین رتبه رو در قاچاق داره.
چرا؟
چرایش در واقع بحث گسترده‌ایه، حالا من در ادامه بهش میرسم. اما اینکه فرمودید تو حوزه لوازم خانگی این قاچاق چه اثری رو گذاشته روی تولید ما، باید گفت واقعا اثر مخربی داشته. ما در واقع پژوهشی که انجام شده و با داده‌های متقن بهش رسیدیم، تقریبا 75% بازار لوازم خانگی داخلی ما، یعنی مصرف کننده‌های ایرانی، 75% لوازم خانگی که مصرف می‌کنند برندهای خارجی هست و اون درصدی که برند ایرانی هست اون هم باز خیلی در واقع ارزش افزوده، بخش خوبی از ارزش افزودهش از در واقع قطعات خارجی داره تأمین میشه، که حالا ما قاچاق رو هم توی حوزه محصولات لوازم خانگی و هم توی قطعه، در واقع توی این دوتا حوزه ما قاچاق رو شاهدش هستیم.
ببین آخرین یه نکته، یه جنس قاچاق وارد میشه آقای قمریان و آقای مرادی، گارانتی هم نمیشه خب، و یک شبکه گسترده ای هم از فروش داره. ما نمیتونیم منکر این قضیه بشیم که بگیم نه جنس قاچاق نمیاد تو کشور، که میدونی میتونیم منکر، نمیتونیم منکر شیم، چون جنس قاچاق مردم دارن میبینن. بخش اعظمی از سیگار در مملکت داره قاچاق میاد، بخش اعظمی همه لوازم آرایشی به جرات یا بخش اعظمیش میتونیم بگیم که به صورت قاچاق داره میاد. بعد مردم این جنس قاچاق در بازار دارن میبینن، میدونی یه وقتی هست که من میخوام نذارم این وارد شه، حالا وارد شد باید نذارم که فروش بره، نه تنها فروش میره بلکه تبلیغ هم میشه، یعنی نگاه میکنه میبینی که تبلیغاتش به صورت گسترده در برخی از محصولات داره دیده میشه. وقتی هم که سراغ فروشنده میری میگی گارانتی، میگه آقا جنس این داره مثلا شوتی میاد، کوله بری میاد، اینا هیچ کدومش گارانتی نداره. این چه به چه شکلیه؟ یعنی اینو باید چه فکری به حالش کرد؟
ببینید اینکه حالا من ندیدم کسی منکر قاچاق بشه، ولی اگر کسی منکر قاچاق میشه، شما تنها جوابی که بهش میتونید بدید اینه که آقا الان توی لوازم خانگی طبق قانون 2 ساله که واردات رسمی ممنوعه، یعنی شما برند خارجی که داخل بازار میبینید این بدون شک قاچاقه، بدون شک قاچاقه. برندهای از یه زمانی به قبل برندهای کره‌ای در واقع داخل ایران تولید میشدند و ما حالا میگفتیم که در واقع گفته میشد که بخش زیادی از محصولاتی که در بازار هست تولید داخله و فقط بله، برند خارجی روش میخوره. اما در حال حاضر این برندها هم خارج شدن و ما به صراحت و به قاطعیت میتونیم بگیم که بخش بسیار بسیار زیادی از محصولاتی که الان در بازار هست قاچاقه، مگر اینکه یه محصولی ته یه انباری مونده باشه از قبل از 2 سال قبل، که این هم به ذهن نزدیک نیست و به نظر میرسه که بعید باشه. یک مسئله دیگه‌ای که در واقع الان وجود داره و شاهدش هستیم، بحث کالاهای تقلبی و ریبرندینگ در محصولات لوازم خانگی هست. این اتفاقیه که در واقع با خروج برندهای کره‌ای از بازار افتاده و به علت تقاضایی که وجود داشته از طرف مردم، متاسفانه خیلی ها اومدن کالایی رو تولید میکنن یا مونتاژ میکنن و روش میزنن فلان برند کره‌ای، و باز هم شاهد هستیم که اینا هم گارانتی ندارن، اینا هم پشتیبانی در واقع تعمیر و نگهداری ازش اتفاق نمیافته و با قیمتهای بسیار گزاف، که حالا میرسم به اون بحث.
درست آقای مرادی، من یه نکته رو میخواستم بپرسم. الان با توجه به اینکه بخش اعظمی از صنعت ما در حوزه لوازم خانگی، نمیتونم بگم بخش اعظم، همه بخش صنایع تولید لوازم خانگی از قاچاق ضرر میکنن و لطمه میبینن، اقدامی صورت گرفته برای اینکه جلوی مقوله به صورت جدی گرفته بشه که جنس قاچاق نیاد؟ یعنی خود اصناف کاری انجام دادن؟ خود تولید کننده ها اقدامات تشویقی رو برای اینکه مخاطب و مشتریشون به سمت خرید جنس خارجی نره انجام دادن که اصلا سلیقه بازار از محصول خارجی به سمت محصول داخلی برگرده؟
جلوگیری از قاچاق که ما در درجه اول انتظار از مسئولین هست، و اگر بخوایم بحث تولید کنندگان رو مطرح بکنیم، تولید کنندگان خب باید روی بحث کیفیت محصولات خودشون و اینکه خدمات پس از فروشی که دارن ارائه میکنن باید تمرکز بکنن و از این طریق مشتری ها رو بتونن جذب کنن، که حالا مفصل‌تر جلوتر انشاءالله عرض خواهیم کرد.
بله.
اما اگر اقدامات مسئولین رو بخوایم تو این زمینه تحلیل بکنیم، اقدام جدی واقعا به اون معنا که ما حرکت جدی و جهشی ببینیم در جلوگیری از این قاچاق ما نمیبینیم. بعضا هم حتی قوانین اشتباهی ما در این حوزه داریم. من مثال بزنم در مورد همین بحث گارانتی که شما فرمودید.
بله بفرمایید.
قانون داره الزام میکنه اون شرکت هایی که کالای خارجی وارد میکنن حتما باید گارانتی ارائه بدن، ولی این قانون الزام نمیکنه که فقط منحصرا همون ها باید ارائه بدن. این نتیجهش چی هست؟ نتیجهش این هست که کلی شرکت های زیرپله‌ای شکل گرفته که اینها میتونن بیان و اقدام بکنن برای صدور گارانتی با قیمت بسیار بسیار پایین. یعنی شما میتونید.
سودشون کجاست؟
سود، بله، سود اصلی توی خود گارانتی نیست. بحث اینجاست، اون کالای قاچاقی که داره وارد کشور میشه، بالاخره ذائقه مردم کشور ما جوری هست که تمایل دارن که گارانتی داشته باشه اون کالا، و وقتی گفته میشه مثلا فلان کالا گارانتی نداره، ممکنه اون مشتری تجدید نظر بکنه در مواقعی. لذا برای اینکه وارد کننده های کالای قاچاق مطمئن بشن که این جنسشون فروش میره، اقدام میکنن به تأسیس شرکت های زیرپله‌ای که گارانتی های رو ارائه میکنن.
بله.
این گارانتی ها مثلا با قیمت فرض بفرمایید 10,000 تومان 15,000 تومان هم حتی قابل خریداری هر برگش، و این برگه های گارانتی در حقیقت تضمین کننده فروش اون کالای قاچاقن. یعنی شما میتونید دیگه هر کالای قاچاقی رو با یک گارانتی اصطلاحاً فیک تهیه بکنید، اون شرکت زیرپله‌ای هست، بعد از یه مدتی هم شما اگه حتی زنگم بزنید اونا به شما جوابی نمیدن. حتی گاهن ما میبینیم همچین خلاهایی هست، گاهن هم اقداماتی نمیبینیم.
واقعا یه جوریه که هیچ کس نمیدونه که شرایط گارانتی چیه.
بله بله.
چون من خودم یادم نمیاد که تا حالا از گارانتی چیزی استفاده کرده باشم. به هر طریق یعنی یه چیزی میذارن، یه قراردادی هست که مثلا شما امضا میکنی، یه شرایط ضوابطی میذارن، میگن که آقا این گارانتیه، بعد میگه آقا مثلا موتورش سوخت، میگه شامل گارانتی نمیشه، میگه آقا مثلا عیب کرد، میگه شامل گارانتی نمیشه. یعنی فقط عنوان گارانتی رو انگار به من هدیه میدن و من فقط یک دلخوشکنکی به اسم گارانتی گرفتم که هیچی شاملش نمیشه. یعنی از خودروی تولید داخلمون گرفته تا همین محصولات لوازم خانگی که حالا ما داریم صحبتشو میکنیم، خاصه محصولات لوازم خانگی خارجی که وارد میشه،
درسته. گم حالا این بحث گارانتی هم، اینکه گارانتی های مطلوبی ارائه نمیشه، باز هم
ما باید انگشت اشاره ما در رابطه با این موضوع به سمت کی بگیریم؟
به نظرم این یک بحث گارانتی و کلا کیفیت پایین،
مثلا کلا همین که من مشتری از خرید کالای خارجی که به صورت قاچاق داره وارد کشور میشه و جناب آقای قمریان هم فرمودن که کم نیست و اصلا قابل انکار هم نیست، ما برای این موضوع باید انگشت اشاره رو به سمت کی بگیریم؟
بالاخره توی این قضیه هر کدوم از بازیگران نقش دارن، ولی به نظر بنده نقش اصلی رو الان دارن مسئولین ما دارن ایفا میکنن.
کدوم مسئول؟ کجا؟
مسئولین حالا ستاد مبارزه با قاچاق کالا در درجه اول که اجازه میدن کالای قاچاق وارد بشه، وارد این کشور بشه.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا توان مبارزه آقای قمریان با مقوله قاچاق لوازم خونگی رو نداره؟ یعنی یخچال ساید بای ساید مثلا یه بوکس سیگار نیست که تای کوله پشتی یه نفر جا بگیره، بالاخره این داره از یه جایی میاد که قابل رویت. کوله بری هم که حالا مثلا میگن که بنده خدا داره قاچاق میاره، تا اتفاق موضوع قاچاق میشه همه انگشتا میره سمت کوله بر. خب کوله بر کار نداره که کوله بری میکنه، این یه نکته است. نکته بعدی این که مگه کوله بر چند تا یخچال سایت میتونه بیاره که نیاز بازار تمام شهرهای بزرگ کشور رو تامین بکنه؟ شما هر جا میری جنس خارجی رو میبینی. شما انگشت اشاره رو به سمت ستاد مبارزه با قاچاق کالا گرفتین. من از آقای قمریان می‌پرسم که این چطوره که اینها نمیتونن ببینن یا نمیتونن مقابله بکنن با مقوله قاچاق؟
بله ببینید، این چند تا بحثه که حالا من سعی می‌کنم تفکیک بکنم،
بله،
تا بتونیم با دقت بیشتری بهش بپردازیم. اولا اینکه توی بحث قاچاق همینطور که گفتن بازیگران مختلفی داریم و اینا هر کدومشون یه نقشی بازی میکنن. یکی از بازیگران مردم هستن که در واقع حتی حاضر میشن بدون گارانتی در واقع محصول رو خریداری بکنن و احتمال هم میدن که این محصول قاچاق باشه. یکی از بازیگران در واقع فروشندگان و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی هست. یکی از بازیگران هم نهادهای حاکمیتی هستن که آقای مرادی به در واقع ستاد مبارزه با قاچاق اشاره کردن. بنده اجازه میخوام که در واقع انگشت اشاره به سمت سازمان حمایت بگیرم. ببینید چند تا اتفاق افتاده در سالهای اخیر برای اینکه قاچاق کم بشه، کمتر بشه. اگر ما یه اقدامی بکنیم که یک ماه دیگه قاچاق 1% کمتر از الان باشه، خب این بالاخره یه حرکتیه، بهتر از سکونه. چند تا اتفاق افتاده که اشاره بهش میکنم. اولیش چی بوده؟ اولیش این بوده که در واقع سازمان وزارت سمت از یک طرف و امور گمرکی کشور از یک طرف اومدن سامانه هایی طراحی کردن که این بحث واردات کالا به کشور از حالت آشفتهی که سال قبل داشت خارج بشه. چه اتفاق افتاده؟ گمرک اومده یه سامانه برای خودش طراحی کرده، پنجره وارد تجارت فرامرزی، و از اون ورم وزارت سمت یه سامانه دیگه طراحی کرده، سامانه جامع تجارت، که بهش اضافه میشه سامانه های مختلفی از جمله سامانه انبارداری، سامانه رسد کالا، سامانه در واقع حمل و نقل. این در واقع این شاید مال سال 96ه که من دارم از میکنم، یا 95 دقیقا نمیدونم. اما از اون موقع تا الان یه دعوایی هست بین این دوتا سازمان کشور، بین این دوتا ارگان، که در واقع این میگه من باید دستم باشه همه چیز و همه سامانه ها، تو باید تعطیل بکنی. اون یکی میگه نه، من مسئولشم، دست من باید باشه، تو باید تعطیل بکنی. نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که هنوز که هنوزه اختلاف وجود داره و هنوز در واقع واردات کالا مکانیزه نشده به صورت کامل در کشور. اتفاقی که توی همه کشورها میفته و خیلی شسترفته مکانیزه. شما یه کالایی که وارد کشور میشه از ترخیص توی گمرکش زیر ذره‌بین شما دارید مشاهدهش میکنید، تا اینکه با چه محموله‌ای داره میره، کجا میره، تو چه انباری انبارداری میشه، بعد از اونجا توزیع میشه، به کجا در واقع میرسه، توی چه مغازه‌ای فروش میره، همه اینا در واقع جریان کالا رصد میشه. اما ما سر این اختلافی که البته بخشش حل شده اما بخشی هنوز وجود داره، شاید 3 ساله که داریم درجا میزنیم و هنوز نتونستیم بحث قاچاق رو به صورت مکانیزه کنترل بکنیم. یه سوال دیگه‌ای که طراحی شده تا این موزل رو کمک بکنه به کاهشش، سامانه گارانتیه که علت اینکه من اشاره کردم یکی از بازیگران مردم هستن، اینجا نقش مردم مهم میشه. مردم باید در واقع این نگاه رو داشته باشن که من اگر کمک بکنم به حاکمیت، کمک بکنم که قاچاق کم بشه، بله درسته که الان من دارم 20% 15% گرونتر از اون کالای قاچاقی که خریداری میکنم هزینه میپردازم برای کالای غیر قاچاق، اما دارم کمک میکنم که صنعت کشورم را بیفته، یواش یواش اتفاقای خوبی توش بیفته و بعد از امیدوار باشم بعد از 10 سال 15 سال 20 سال این به نقطه‌ای برسه که دیگه ما در واقع محصول با کیفیت داشته باشیم و تولید داخل داشته باشیم، افتخار ملی داشته باشیم، اشتغال زایی ملی داشته باشیم. همه اینا هست. سامانه گمرکی، سامانه گارانتی در واقع سامانه ای هست که سازمان حمایت متولی اجراش هست.
بله.
متاسفانه سازمان حمایت در موارد متعددی از قولی که داده عقب مونده و نتونست اجرا بکنه و هنوز که هنوز همین اجرای کردن در واقع سامانه گارانتی که این بالا بیاد و در سطح کلان اجرا بشه، در سطح عرضه اجرا بشه و منی که به عنوان خریدار مثلا میرم یه یخچال ساید بای ساید میخوام بخرم، همونجا بتونم چک بکنم که این گارانتی که در واقع روی کارتون یخچال خورده، این گارانتی درسته، معتبره، بعدن اون شرکتی که داره گارانتی میده شرکت معتبری هست یا نه، امتیازش چیه، نمرش چیه. این اتفاق اگر بیفته و مردم هم همکاری بکنند، اون شرکت‌های که به قول آقای مرادی گارانتی فیک ارائه میدن، اونا کم کم بساطشون برچیده میشه و بعد جمع بکنن. این هم یک مدخلی است که در واقع کمک میکنه به بحث حل شدن قاچاق.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنون. بخش اول گفتگومون رو با دوستان عزیزمون از اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر در حوزه صنعت و خواست لوازم خانگی و موضوع قاچاق شنیدیم. بخشی رو دوستان تقدیم شما میکنن، باز میگردیم، ادامه برنامه بیقاب بی‌نقاب رو خواهید شنید.
در صنعت تولید لوازم خانگی چیزی حدود 90 هزار نفر شاغل هستند.
تولید تلویزیون، مانیتور، لوازم خانگی شامل یخچال، لباسشویی، جاروبرقی هستش. کمبودی در این حوزه وجود نداره.
حدود 3000 نفر نیروی انسانی فعال داریم.
برخی از قطعات مورد نیاز این کارخونه وارداتی بوده، اما به دلیل تحریم‌ها این تولید کننده به سمت داخلی سازی قطعات رفته.
برد خامه که در واقع داخلی سازی شده، توسط کارخونه خودمون داره تولید انجام میشه.
قبلا خارجی بودن، درست؟
همه‌شون خارجی بودن.
تولید کننده‌های لوازم خانگی با مشکلی جدی روبرو هستن.
قاچاق کالا تو سطح کشور خیلی آزاردهنده است.
قاچاق ارزان‌تره، هزینه ما میره بالاتر و اونا خیلی راحت میتونن بیان کالاهاشون رو عرضه کنن.
وقتی سری به مراکز فروش لوازم خانگی میزنیم، متوجه حضور پررنگ کالاهای خارجی قاچاق میشیم. اما سوال اینجاست که این کالاهای قاچاق چجوری وارد کشور میشن؟
بانه میاد، استرش رایگانه، با ماشین باربر. آره دیگه، ماشین شخصی براش مثلا میگیم برای شهری که شما بخواید بری و سالم اونجا تحویل بگیم.
وارد تهران که با ماشین میاد، شوتی نه، وارد میزن شوتی هم
نایب رئیس اتاق اصناف میگه باید مرز رو کنترل کنیم،
ولی بنده به عنوان سن میگم برید سرمنشاو بزنید، نه توی مغازه زیر راهپل 2 متری بگی آقا این چیه.
و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم حاضر نمیشه آماری از قاچاق بده.
اصلا از آمار الان چیزی نمیگم، فقط چیزی میگم شناسه ها رو میگم و بس گارانتی رو.
ما به جای آمار وعده ایجاد راهکاری برای مقابله با قاچاق لوازم خانگی رو میده.
کالاهایی که از مسیرهای غیر قانونی تامین میشه یک شفاف سازی به غربالگری انشالله میخوایم انجام بدیم.
حالا که عمده محصولات مورد نیاز کشور در داخل داره تولید میشه، انتظار میره که نهادهای نظارتی بر ورود کالای قاچاق و فروش این کالاها نظارت‌های جدی‌تری داشته باشن تا مشکل این تولید کننده ها به زودی برطرف بشه.
خب یه نکته‌ای که الان هست، ببینید شما می‌فرمایید که ذائقه مردم به سمت کالای خارجیه و مردم باید خودشون یواش یواش کاری بکنن که جنس خارجی نخرن، جنس خارجی قاچاق نخرن و برن به سمت کالای تولید داخل. یه نکته‌ای که الان اینجا مطرح میشه که شاید خیلیا بگن که ببین آقا شما نشستی پشت میکروفون رادیو داری واسه خودت صحبت میکنی، میگی جنس داخلی و جنس داخلی، اگر که کیفیت جنس خارجی داشت من حتما میخریدم. آیا کیفیت کالای داخلی به سمتی رفته که مشتری تمایل داشته باشه که کالای تولید داخل رو به کالای خارجی ترجیح بده آی مرادی؟
بله، برای پاسخ دادم به این سوال، اول ما باید بحث تولید داخل رو یه مقدار موشکافانه تر بررسی بکنیم. حالا ما وقتی عبارت تولید داخل رو به کار میبریم، گاهن این معنا برداشت میشه که این کالا به صورت کامل در داخل کشور تولید شده، ولی این یک به صورت صفر و یکی نیست و کاملا به صورت طیفی هست. یعنی منظورم اینه که به صورت، یعنی لوازم خانگی رو ما نمیتونیم به صورت کامل بگیم این کالا داخلی هست یا نه، و کاملا باید کالا به کالا بررسی کرد. مثلا توی کالایی مثل تلویزیون ما تقریبا تولید داخل به اون معنا نداریم، چون یک قطعه محوری داره به اسم پنل و اون هم وارد میشه و دیگه چیزی نمیمونه تقریبا برای تولید.
خب میخوام بدونم که الان اگر که یک کانتینر لوازمی که کنار هم دیگه چیده بشه، بشه تلویزیون وارد بشه و بله، ما 50 نفر هموطن ایرانی رو اشتغال زایی براشون بکنیم که این قطعات رو به هم بچسبونن، آیا این محصول تولید داخل محسوب میشه از دید شما؟
بله، این محصول فرضاً به مقداری که در داخل کشور تولید شده، یعنی کاملا سهم ارزشی دارن اینها.
نه، مونتاژ رو شما تولید داخل
بله،
حساب میکنید؟
خود مونتاژ هم یک درصدی، مثلا ما میتونیم بگیم این کالا 10% تولید داخله و 90% واردات.
برای مشتری چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟
نه، این رو از این جهت خواستم که این ادبیات دقیق باشه.
آها.
اما از این جهت که فرمودید کیفیت چگونه هست، عرض کردم که کالا به کالا باید این بررسی بشه. مثلا در مورد تلویزیون خب عرض کردن، اما در مورد مثلا یک کالای مثل یخچال که ما درصد بیشتری تولید داخل داریم، اون چیزی که برآورد ما هست واقعا، خصوصا بعضی از برندهای ناماشنای داخلی کیفیت قابل رقابتی دارن نسبتا.
خیلی سال یخچال تولید میکنیم.
بله بله، خیلی سال
یخچال و کولر و
بله کولر داخل، مثلا
گاز
کولر
و
آبی ها تولید میکنیم. کولر آبی و مثلا گاز اینها خب فناوری پایین تری دارن.
بله.
اون چیزی که به عنوان کالاهای اصلی شمرده میشن تلویزیون هست، یخچال هست، ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی، که ما توی یخچال و لباسشویی واقعا حرفی برای گفتن داریم. اما اگر کلیتا من خدمتتون بخوام عرض بکنم،
الان همین دو تایی که ما توش حرف برای گفتن داریم، واردات و قاچاقش چجوریه؟
از ما هم یعنی هم قاچاق داریم توی این حوزه این دو تا کالا و هم واردات.
متاسفانه
واردات که البته
رسمی که ممنوعه،
واقعا قاچاق
غیر رسمی، البته
هر چی از خارجی قاچاقه،
قاچاق یا عرض کردم ریبرندینگ و کالای تقلبیه دیگه.
الان همین برند معروفایی که تو شهر بیلبورد دارن،
بله،
اینایی هم که تو بازار هستن قاچاقه؟
عرض میکنم، ببینید حالا من میخوام اول اون بحث قبلی رو تکمیل بکنم اگه اجازه بدید.
بعد اگه یاکن، چرا این سوالو پرسیدم؟ مخاطب من در رادیوی گفتگو باید بدونه که یه ذرم عذاب وجدان نگیره زمانی که الان مثلا تا بیلبوردش تو شهر داره میبینه.
بله.
میره تو سرا امیر حضور تهران یا هر شهر دیگه ای، میبینه که بیلبوردش بالا هست، جنس هم که تو بازار هست، قاسمی هم نشسته پشت میکروفون میگه که جنس خارجی وارداتش ممنوعه و هر چی که تو بازار میبینید قاچاقه، دوچار سردرگمی میشه. ما خودمون جای مردم بذاریم، میدونید سردرگم میشه دیگه.
بله بله بله،
بفهم.
ببینید حالا من یه ذره برمیگردم عقب‌تر، اول سعی میکنم اون بحثی که فهمیدید رو کامل بکنم بعد به اینم میرسم.
کدوم بحثو؟
بحثی که فهمیدید آیا کالای تولید داخل ما کیفیتش به کیفیت کالای خارجی میرسه یا نمیرسه. آره.